أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مشتق به بحث اصل عملی رسید، که این بحث اصل عملی را معمولا علما این بحث را نمی کردن. از زمان شیخ انصار رضوان الله علیه به بعد، این که ان رسم شده که در هر مسئله هم بحث ادله اجتهادی را میکنن، هم بحث اصول عملیه را میکنن. به این معنا که به اصطلاح اگر دست ما از ادله کوتاه شد، نتوانستیم به نتیجه برسیم، اصل عملی اختصاص چیه؟ چون در هر مسئلهی من اول الفقه تا آخر فقه اصل عملی قطعا هست، اما دلیل اجتهادی ممکنه باشد ممکنه نباشد. هیچ مسئله ای نیست که اصل عملی در اون نباشه، چون فرض این است که اصل عملی مخصوص زمان شکه. خب شما اگر دلیل پیدا کردید، پیدا نکردید شک میکنید دیگه. شک پیدا بکنید قطعا اصل عملی هست. ولذا علما از شیخ انصاری به بعد این دعو را پیدا کردن که هم بحث را از نظر ادله بحث میکنن، ادله اجتهادی، هم بحث میکنن از نظر اصل عملی. اگر دلیل اجتهادی پیدا نکردیم چه کار میکنیم؟ حالا در محل بحث ما یه مثال هایی بزنیم که مطلب روشنتر بشه. فرض فرمایید که مسجد، خب حکمش مشخصه، مسجد اسم مکانه دیگه، از مشتقاته. یکی از احکام مسجد این است که نجس کردنش حرامه، خرید فروشش حرامه، چون وقف دیگه، خرید فروش لا یباع. خب حالا یه مسجدی بوده الان خراب شده، از بین رفته، بعد فرمودید تو خیابان افتاده، الان این مسجد متلبس بالمسجدیه نیست، بالفعل مسجد نیست، کان مسجدن، الان دیگه متلبس بالمسجد، الان صدق مسجد بالفعل نمی کند. آیا نجس کردن اینجا باز حرامه؟ اگر نجس شد تطهیرش باز واجبه؟ جنوب نمیتوند اونجا برد بشیند یا نه؟ اینجا دیگه حکم مسجدیت را ندارد. یا فرموده که سل لا تو سل خلف الجزامی، کسی که جزام باشد پشتش نماز جماعت نخون. حالا یکی کسی قبلن لا سمح الله مبتلا به جزام بود، الان خوب شده، الان دیگه جزامی نیست. خب الان متلبس بالفعل نیست، به مبدأ همون مرض جزام، به مبدأ الان متلبس بالفعل نیست، کان متلبسن، یه زمان متلبس بود. آیا این شخص که کان متلبسن بالجزامیه، قبلا متلبس به جزامی بود، الان شفا یافته، الان باز نماز پشت سری نماز خوندن صحیحه یا صحیح نیست؟ مثلا همون حکم را دارد یا نداره؟ یا فرموده که لا تتوضا من الماء المسخن بالشمس، آبی که با خورشید با آفتاب گرم بشه به اون وضو نگی. خب این مسخن شد با آب با آفتاب، ولی الان سرد شده، الان دیگه مسخن نیست، کان مسخنن، قبلا گرم بود الان گرم نیست. آیا این حکم را داره یا نه؟ اگر بگیم مشتق حقیقت است در اعم از متلبس و من قضا، اینجا چی میشد آقا؟ اینجا باید بگیم که همون حکم را داره، ولی این کلان اون مشتق الان متلبس بالفعل نیست، ولی شما بگید مشتق حقیقت است در اعم از متلبس من قضا، اون حکم را فرد داشت. بس اگر کسانی که قائلن عام فتوا میدن که آقا با این آب الانم وضو گرفتن مکروهه، یا پشت سر این جزامی ولو شفا یافته نماز خوندن که ان مکروه یا اشکال دارد. فرمودید یا مسجد ولو این کلان از مسجدیت افتاده، الان چون ما میگیم مشتق حقیقت است در ام از متلبس و من قضا، ما اینجا باز میگیم مسجد، مسجد ام شد دیگه، وقتی ام بشه الان میگم به این مسجد، وقتی ام شد پس بنابراین احکام مسجد را داره، نمیشه اینجا را نجس کرد، نجس شد باید پاک کند. خب یه وقت شما از در ادله به نتیجه میرسید که بابا مشتق حقیقت در ام، خب تکلیف روشن. یه وقت به نتیجه میرسید که حقیقت در خصوص متلبس، باز تکلیف روشن، این متلبس نیست پس الان این حکم را نداره. یه وقت از در ادله به نتیجه نمیرسید، بررسی میکنید ادله طرفین را، به نتیجه نمیرسید که آیا مشتق حقیقتون فی المتلبس فی خصوص المتلبس یا فی الاهم، به نتیجه نرسید، بررسید کرد ادله را به عنوان مجتهد انشاءالله تعالی، به نتیجه نرسیدید. اینجا رجوع میکنید به اصل عملی. حالا اصل عملی اینجا چی هست؟ مرحوم آخوند خراسانی گفته که اگر انقضا قبل از انشاء حکم بوده، اگر انقضای این مبدأ از این ذات قبل از انشاء حکم بوده، قبل از اینکه اصلا اسلام بفرماید فرض فرمایید لا تسلی خلف الجزامی، این آقا انقضا پیدا کرده از جزامی بودن نجات یافته بود، شفا یافته بود، بعدن فرمود لا تسلی خلف الجزامی، گفتن که در این صورت اینجا برعت جاری میکنه. فرموده اگر انشاء حکم بعد از انقضا بوده، یعنی اول انقضا شده و بعد اسلام این حکم را فرموده، اونجا اون حکم در اون شخصی که این منقضی شده دیگه، اونجا اون حکم نیست، برعت جاری میکنه، میگه این حکم داره شامل نمیشه، چون فرد وقتی حکم آمد این آقا این اصلا این نداشت، این را شک میکنیم که آیا شامل این میشود یا نه، شک کردید برعت جاری کنیم. این طوری فرمودم مرحوم آخوند. اما گفتن نه، اول حکم آمد، در زمانی که حکم آمد این متلبس بود، در زمانی که حکم آمد متلبس بود، بعدن که حکم آمد و این متلبس بود و حکم فعلیت پیدا کرد، بعدن این وصف را از دست داد. یعنی اسلام وقتی فرمود لا تسلی خلف الجزامی، این آقا موقع جزامی بود، حکمم شاملش شد، بعدن این از حالت جزامیت در آمد. در فرمودید آیا اینجا چکار کنیم؟ یا اسلام فرمود که مسجد یحرم و تندیس المسجد یجب و تطهیر المسجد، این هم مسجد بود بعد از آمدن این حکم، اینجا مسجد بود، بعد از انشای حکم انقضا شد، انقضا بعد از انشای حکم بود، مثل اکثر احکام همینطوریه دیگه، الان حکم آمده دیگه، الان مبتلا به ما اینطوریه، این قسم دومه، حکم آمده و این هم متلبس بوده، الان از تلبس در آمد. در فرمودی گفت اکرم العالم، این آقا هم عالم بود، بعد خدای نکرده آلزایمر گرفت، تمام علمش از دستش رفت، آیا این آقا باز استحباب اکرام دارد یا ندارد؟ بعد از انشای حکم انقضا شد. اینجا مرحوم آخون نظرشون چی هست؟ میگه استصحاب اون حکم را میکنیم، میگیم حاز ذات، این ذات قبلن داره این حکم بود، این جزامی قبلن در وقتی که لا سمح الله مرض جزام داشت، حکمشون بود که پشتش امام جماعت نباید بشود، همین حکم را استصحاب میکنیم. این مسجد اون زمانی که مسجد حکم داشت دیگه، الان از مسجد بیرون اومده استصحاب میکنیم. چون چرا؟ چون نمیدونیم آیا مسجد واقعا فقط خصوص متلبس را میگن یا عام را میگن. اگر عام را بگن اینجا را قطعا شامله، اگر نگن شامل نیست. خب میگیم که این ذات این حکم را داشت، شک میکنم این حکم الان مرتفع شده یا نه، اینجا استصحاب میکنم. در فرمون اینجا موضوع فرمایید عوض شده، موضوع ذات دیگه، این مکان، این مکان مسجد، اشاره میکنم میگم هذا المکان چی هست؟ کان محرما تنجیسه، تنجیس این مکان چی هست؟ حرام بوده و الان که مکان لا تنقض الیقین بالشک، حالا بیان خواهم کرد دیگه،
شخصی عادل بوده
آه.
یا شخصی
عالم بوده،
سالم بوده الان جزامی شده آه. شخص قبلی با الان این موضوع فرق کرده، زمان سابق و الان شخص
نه داره. شما بفرمایید اینطوری، این آقا جزامی بود ده. در حال جزامی حکمش بود لا تسلی خلف الجزامی، درسته؟ پس حکم را گرفت یا نگرفت؟ گرفت ده. الان همین شخص سالم شد، شک میکنیم که آیا این لا تسلی باز ادامه در راضی به این شخص یا نداره؟ میگیم لا تنقض الیقین بالشک، الان یقین داشتی نسبت به این آقا حکم بود، یه وقتی شک میکنم که چرا شک میکنم؟ برای اینکه نمیدونم آیا جزامی خصوص متلبس را میگد یا عام را میگد. جزامی که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس، اگر خصوص متلبس باشه قطعا اینا نمیگیرد، اگر عام باشد قطعا میگیرد، عام باشه قطعا میگیرد. بس من شک میکنم دیگه، بالاخره شک میکنم، شک کردم، میگه که آقا حکم سابقش رو میدونی؟ بگوی که اون حکم ادامه داره. این ارم آخوندی داره میگه دارا حالا این اشکال میشد که موضوع را اینجا باید ذات شخص بگیرید، برای اینکه موضوع باید حساب باید باشه دیگه، موضوع که عوض بشه که نمیشه حساب کرد. اینجا موضوع را برای اینکه حفظ کنید باید ذات اون زید بگیرید که قبلا لا سمح الله جزامی بوده، برای اینکه موضوع در استثاب باید محفوظ باشه، و الا اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر که قطعا باطله. فرمودید بس موضوع را چطور حفظ میکنیم؟ میگیم موضوع ذات زید بوده، زیدم که الان هست، زید قبلا حکمش این بود الان نمیدونم، میگم که لا تنقض الیقین بالشک، موضوع را زید میگیریم برای اینکه موضوع را بتونیم حفظ کنیم، اینطوری میگیریم. یا موضوع را این مکان میگیریم که قبلا مسجد بود، میگیم این مکان کان محرما تنجیسه، الان که از مسجدیت افتاده رو شک میکنم، بس بنابراین الانم یحرم. خب حالا اون بحثی است که الان خواهیم کرد. پس بنابراین نظر آخوند را فعلا روشن شد دیگه. آخوند گفت که اگر انشاء حکم بوده بعدن انقضا شده، انشاء حکم بوده که لا تنجس المساجد یا تحر المساجد، خب انشاء حکم بوده دیگه، بعدن مسجدم بوده در اون زمانی که حکم بوده این مسجد بوده، بعدن انقضا شد، آخون میگه اگر انشاء حکم اول بوده انقضا بعدن بوده، انقضا این وصف بعدن بوده، اون موقع حکم چیه؟ استصحاب میشود، همون حکم ثابت استصحاب میشود. این بیان مرحوم آخون.
گفتیم که
باید یکون
مجبور
استقرار حکم
من غیر
فرق
بین العامل
استقراقیه یا عامل بدله، اکثر مال من ها فرق نمیکنه که حالا این عام استقراقی باشه، مثلا گفته که مثلا یحرم و تنجیس کل مسجد، این فرق نداره این مسجد اون مسجد، اینجا میگیم که پس این یحرم همین مسجد حرامه تنجیسش، یا عام بدلی گفته اکرم آل من، یه آل می را اکرام کن، یه عالمی را، این هم آمد و هنوز عالم را اکرام نکرده بود، اون موقعی که اکرم عالمن گفت این زید عالم بود، بعدن این هم نه هنوز نرفته یه عالم را اکرام، یه عالم را باید اکرام، عام بدلی بود دیگه، یعنی اطلاق بدلی بود، اکرم عالمن یه عالمی را، این هم نرفته بود اکرام بکنه، بعد این زید از عالم بودن در آمد، زید آلزایمر گرفت کل علمش از من، الان میتونم اکرم عالمن را در اینجا امتصال بکنم؟ مرحوم آخون میگه میتونی استصاب بکن، بو یک عالم بنابود اکرام بکنی، همین بیا زید را اکرام کن که قبلا عالم بوده، استصاب بکن دیگه. بس چه عام استقراقی باشه کل مسجد بگد، کل عالم بگد، چه عام بدلی باشه اکرم عالمن بگد، می توانی در این منقضا همون حکم رو حساب بکنی، بیای همین فرد را اطاعت بکنی. در فرمودی خب
این صورت اول قبل از انشاءات چی دلیل براعت؟ چرا براعته؟
آه اینجا را مرحوم آخوند و آی خویی و دیگران که فرمودن بعضی اشکال کردن، گفتن برای اینکه اونجا شما شکتان در حدوث حکمه، و کل ما شککتون فی حدوث الحکم فهوال براعه، فالاصل براعه. اما بعضیا همونجا هم اشکال کردن، گفتن آقا اونجا هم ما بعد از استصحاب موضوع یا شک در حدوث نمیمونه، استصحاب موضوع میکنیم، میگیم آقا این کانه مثلا عالمن فهو عالمون، استصحاب موضوع میکنیم داخل موضوعه که بعد انشای حکم که میاد موضوع رو ما استصحاب میکنیم، داخلش میکنیم. پس بنابراین فرق بین دو صورت نیست، ولی آخوند فرق میذاره، میگه اون صورت اول شک در احداث حکمه، صورت دوم شک در بقای حکمه. پس فرمودید خب در صورت دوم فرموده براعت استصحاب، در صورت اول گفته براعت. خب پس مطلب انشاءالله رو مثال روشن شد. در فرمود بیان مرحوم آخوند رو مثال آقای عظیمی روشن شد یا نشد؟ روشن شد که یک حکمی داریم که آمده شامل این آقای که الان با این مشتق هست بوده، متلبس هم بوده، بعدن انقضا شد. آیا اون حکم چیکار چی بگیم؟ و ما هم از ذره ادله به نتیجه نرسیدیم که آیا مشتق حقیقتون فی المتلبس او فی العام من المتلبس من المتلبس و من قضا. نرسیدیم به مجتهد. از شما میپرسن، شما هم به نتیجه نرسیدید که آیا مشتق حقیقت است در خصوص متلبس یا در عام. چه فتوا بدید؟ رجوع میکنید به سیب اصول عملیه، کدوم اصل عملی را اینجا جاری میکنید؟ آخوند میگه که اینجا باید اصل استصحاب را جاری کرد.
سلامت احراز شد، احراز سلامت یقینی بود،
یقیناً بله دیگه، یقیناً این پاک سالم شده.
اینجا استصحاب معنا
پیدا. چرا؟ برای اینکه شما نمیدانید که آیا جزامی اسم است برای خصوص متلبس یا برای متلبس و منقضا. اگر منقضا باشه اینم منقضا هست دیگه، اینم یه وقت جزامی بوده دیگه، لا سمح الله. بس بنابراین به این جزامی میگن دیگه. اگر جزامی حقیقت باشه در عام، اینا میگیره یا نمیگیره؟ بابا اگر جزامی حقیقت باشه در عام، به این جزامی میگن یا نمیگن؟ اگر حقیقت باشه، کار نداریم، اگر حقیقت در عام باشه به این میگن دیگه. بس شک میکنیم، احتمال میدید که جزامی حقیقت باشه در عام از متلبس و منقضا، کسی که قبلا جزامی بوده باز به اون الان میگن جزامی. احتمال میدید مسجد و هم مسجد متلبس میگن، هم مسجدی که خراب شده باز میگن مسجد. احتمال میدید دیگه. وقتی احتمال دادید میگه واقعا حکم مسجد هم باقیه، اینجا را نمیشه فروخت. مثلا راه از اموال عمومی است دیگه، از اموال عمومی است و از مباحات عامه است، کسی نمیتونه راه را تملک بکنه. یه راهی است افتاده و دیگه اصلا متروکه شده. خب اون زمانی که این راه بود، طریق بود که از حق تملکش نداشت، نمیدونه ملکش بود. اون راه از چیز از مباحات عامه است، کسی نمیتونه تملکش بکنه، ولی الان دیگه متروکه شده. اینجا نمیدونه آیا راه کلمه طریق که صفت مشبهه هست و مشتقاته حقیقت در خصوص متلبس، که اینجا دیگه اشکال نداره میتونی اینجا را تملک بکنی، چون دیگه راه متلبس که نیست، قبلا متلبس بوده. یا حقیقت است در عم از متلبس و منقضا، اگر عم باشه اینجا باز راه صدر میکند، چون قبلا منقضاست دیگه، این قبلا راه بوده، پس اینجا را نمیشه تملک کرد. پس فرمودید دقت کردید. خب پس بنابراین اینجا بس میاد. گفتن اگر مجتهد دلیل پیدا کرد که حقیقت در یکی از احد طرفین یا در خصوص، خوب فتوا میداد. اگر دلیل پیدا نکرد، خواست طبق اصل عملی فتوا بدهد، باید رجوع کند به استصحاب. بیاده این قبلا که مسجد بود حکمش بود، الان شک میکنم همین مکان همین حکم را دارد. قبلا که راه بود قابل تملک نبود، در فرمونید الان هم همون حکم را دارد، قابل تملک نیست، استصحاب میکنیم، استصحاب حکم سابق را. لا تنقض الیقین بالشک. این بیان مرحوم کی است؟ آقا آخوند خراسانی است. خب آقای خوئی رضوان الله علیه این بیان را اشکال کردن، گفتن نه در همین صورت هم براعت جاری میکنیم، در همین صورت که الان مجتهد دلیل پیدا نکرد برای احد طرفین، دلیل پیدا نکرد که آیا خصوص متلبس حقیقته یا در منقضا، دلیل پیدا نکرد. گفتیم طبق بیان مرحوم آخوند، چون اول انشاء حکم بوده بعدن انقضا بوده دیگه، حکم آمد گفت مسجد نزد نکن، اون موقع مسجد بود بعدن انقضا شد، مرحوم آخوند میگه اینجا استصحاب بکن، استصحاب همون حکم مسجدیت بکن. مرحوم آقای خوئی میگه نه، اینجا هم براعت جاری میکنه، اینجا هم بگیم که نه، اینجا با حکم مسئولیت را نداره. میگه اینجا رجوع، جای رجوع به استصحاب نیست، جای رجوع به چی هست؟ آقا به براعته. حالا برای اینکه بیان مرحوم آقای خوئی روشن بشه، یکی دو تا اصطلاح را باز عرض میکنیم که روشن‌تر بشه، چون اصطلاحات گاهی ممکنه اشتباه بشه. شبهات حکمیه داریم آقایان، شبهات موضوعیه. فرق شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه چیه؟ شبهات حکمیه شبهه را میگن که کلی باشد، اسمش حکمیه است، ذهن زنده را به حکم موضوعانه، اسمش اینطوریه. شبهات حکمیه شبهات کلیه، کار نداره اون طرف موضوع باشه یا طرف مثلا حکم باشه، هر شبهه‌ای که کلی باشه اون میگن شبهات شبهه حکمیه. مثلا فرض کنید که الان شما قبلا متوضع بودید، وضو داشتید، الان شک میکنید که متطهر هستید، طهارت دارید یا نه، اینجا حساب طهارت میکنید، حساب حکم میکنید دیگه، اینو میگن شبهه حکمیه نمیگن، اینو شبهه موضوعیه. قبلا این ما نجس بود، این ما الان نمیدونم نجس است یا نه، حساب نجاستش میکنید، حساب حکمه، ولی نمی نمیگن شبهه حکمیه، میگن شبهه موضوعیه، چون جزئیه. هر جا شبهه جزئی شد این شد، این میشه شبهه موضوعیه، حالا مربوط به حکم باشه یا مربوط به موضوع باشه. مثلا این قبلا خمر بود، این مایه، الان نمیدونم سرکه شده نشده، حساب خمریت میکنید، این شبهه موضوعیه است و فرق نمیکنه در ناحیه موضوع جاری کنی یا در ناحیه حکمش جاری بکنی، اگر جزئی باشه این شد، این میشه چی آقا؟ شبهه موضوعیه. و شبهه موضوعی هم ملاک کشیده است که جزئی باشه. شبهات حکمیه اینا ملاک کشیده است که کلی باشه. اگر مثلا نمیدونه آیا نماز جمعه در زمان حضور معصوم واجب بود، در زمان غیبت آیا با اینجا دیگه جزئی نیست، برای نماز جمعه برای همه است دیگه، این شخصی نمیگه دیگه نماز جمعه زمان کلی. خب اینجا میگن شبهه شبهه حکمیه، شبهه حکمیه ملاکش کلی بودنه، در فرمودید حالا در ناحیه موضوع باشه در ناحیه حکم باشه فرق نمیکنه، در فرمودید. بس شبهه حکمیه کلی را میگن، شبهه موضوعی جزئی را میگن. خب یه اختلافی در باب استصحاب هست، همه آقایان قبول دارن که استصحاب در شبهات موضوعی جاریه، همه قبول دارن، هم اخباری هم اصولی، همه اصولی قائلن که استصحاب در شبهات موضوعی جاری هست. مثلا این دیروز این نجس بود، الان نجسه یا نه، پاک شده، حساب نجست میکنه. دیروز پاک بود، الان حساب میکنه طهارت شد. این استصحاب راجع به حکمه ولی موضوعی است، چرا؟ چون جزئیه. این نظرمون همه علما قبول دارن که استصحاب در شبهات موضوعی جاریه. دلیلش هم همون روایات زراره است که من مثلا وضو داشتم، نمیدونم آیا وضو مثلا هست یا نیست، امام میفرماید که تو وضوع داری، باز چرت زدنی که نمیدونه آیا خواب رفتی یا نه، بگو وضوع دارم، لا تنقض الیقین بشک. بس همه در شبهات موضوعی جریان حساب رو قبول دارن، اما در شبهات حکمیه آیا حساب جاری هست یا نه، علما دو دسته شدن. شبهات کلیه، کلی اونجا که مجتهد، شبهه حکمیه شبهه موضوعیه ملاک فرقش چیه؟ گفتیم جزئی کلی دیگه. یه ملاک فرق بهتری هم عرض کنیم، شبهه حکمیه آن است که منشأ شبهه یا فقدان نص باشد، یا تا اجمال نص یا تعارض نص، یعنی مربوط به شارع باشه، حکم را نمیدونیم، شبهه حکمیه اون کلیه. اما شبهه موضوعی نص که اشتباه امور خارجیه، الان تاریکه نمیدونم یا فلانه نمیدونم، مثلا مشخص نیست طوری بود، از دیروز تا حال طور بوده، یادم رفته که آیا من به مثلا رفتم به دشویه نرفتم، ولی ازش شک میکنم طهارت دارم ندارم، باز برمونیم یا تعارض نص. شبهه حکمی همینه، چون کلیه منشأش باید از خود شارع بپرسیم. اما شبهات موضوعی نه، اشتباه امور خارجی است. در شبهات موضوعی همه قبول دارن حساب چی است آقا؟ یجری. اما در شبهات حکمی علما دو دسته شدن، بعضیا میگن در شبهات حکمی هم حساب جاریه، بعضیا میگن جاری نیست، اخبارین کلا میگن جاری نیست، اصولیین هم دو دسته هستن، اکثر اصولی میگن جاریه، بعضی از اصولیین مثل مرحوم نراقی و مثل مرحوم آقای خوی میگن در شبهات حکمیه استصحاب جاری نیست. در فرمودی؟ خب این یاد این مطلب. مطلب دیگری، یک کلمه هم باز ممکنه اشتباه انشاءالله نشد، عرض میکنیم اصل موضوعی داریم، اصل حکمی داریم، اصل موضوع اصل حکمی، اون بود شبهه موضوعی شبهه حکمیه، اون شبهه حکمی یک کلی، شبهه موضوعی جزئی. اما اصل موضوع اصل حکمی با این مثلا اشتباه نشد، اصل موضوع همون که در ناحیه موضوع جاری می شود، اینجا اسم مطابق با مسماست، اصلی که در ناحیه خود موضوع جاری بشه میگن اصل موضوعی. مثلا نمیدونیم خمر است یا خمر نیست، جاری میکنه دیگه، میگن این اصل موضوعیه، در خمریه اون موضوع است. اما نمیدونه نجس است یا نجس نیست، میگه قبلا نجس بوده، این میشه اصل حکمی. پس اصل حکمی اونی که در احکام جاری میشه، اصل موضوعی اونیست که در موضوع حکم جاری میشه. بعد اینجا مثل شبه حکم شبه موضوعی نیست، اینجا همون اسم مطابق با مسماست و میگن اصل موضوعی مقدمه بر اصل حکمی. اصل هر جا اصل موضوع اما در یه جا هم اصل موضوعی دارید هم اصل حکمی دارید، اونجا اصل موضوعی را مقدم میکنید. نظر مدید. خب مثلا فرض کنید که یه آبی هست، یه آبی زیادی هست، یه بزرگ، با یه نجسی را بردید، مثلا لباس را بردید داخلش را شستید، در آوردید داخلش فرو بردید شستید، اگر کر باشه این آب نجس نشد، این لباس هم پاک شد. اگر نه کمتر از کر باشه، نه تنها لباس پاک نشده، اون آب هم نجس شده. خب اینجا شما استصحاب نجاست لباس را میکنید، بگید آه این لباس نجسه، قبلا نجس بود، ولی منشأ شکتون، شکتون این است که این آبی که دیروز کر بود آیا کم شده یا نشده. استصحاب کریت در موضوعه، میگیم استصحاب کریت که در موضوعه اینجا مقدمه بر استصحاب اون حکمی. نفرمودید ایده ها اینجا استصحاب در ناحیه موضوع جاری میکنه، میگم قبلا کر بود الان هم کر است، پس هم خودش پاکه همین نپاک کرده. پس هر جا هر دو استصحاب جاری بشون، استصحاب موضوعی یا اصل موضوعی مقدمه بر اصل حکمی. نفرمودید که گاهی تعبیر میشه اصل سببی، اصل مسببی هم تعبیر میشه. خب چون در ناحیه موضوع جاری میشه، میشه اصل سببی. خب اینم یک اصطلاح. یه اصطلاح سوم که خیلی مهمه، آقایان باید توجه داشته باشن، شبهه مفهومیه داریم، شبهه مصداقیه داریم. شبهه مفهومیه اونجاییست که منشأ شک ما سعل از زیق مفهوم باشد یا معنای کلمه باشه. بگید اگر منشأ شک ما در حکم، منشأ شک ما در حکم یا در موضوع خود معنای اون لفظ بود، سعوزیقش بود یا معناش بود، معنا ممکنه سعوزیق باشه، ممکنه متباینه این باشه. خب اگر منشأ شکتون بفرمایید، اگر مفهوم باشه، یعنی موضوع له اون لفظ باشد، منشأ شکتون موضوع له لفظ باشد، این هم میگن شبهه مفهومیه. اما اگر منشأ شکتون موضوع له لفظ نباشد، معنای لفظ نباشد، اینا میگن شبهه مصداقیه. نظر مونده. پس شبهه مفهومیه الان خیلی مبتلا است به شبهه مفهومیه آقا، چون علم جدید شده، هی مصادق جدید برای اون کلمات اضافه شده. مثلا غنا، الان هزار جور غنای جدید آمده، حالا نمیدونم آیا شبهه مفهومی هم مفهوم اینا رو میگیره یا نمیگیره. مثلا همین آب، الان آب را با ترکیب در لابراتوار درست میکنن، قبلا همش و انزلنا من السماء ما انتهورا بود دیگه، از آسمان میامد، همه آبها منشأش آسمانی است، ولی الان آب در آزمایشگاه درست میکنن. پس الان شبهات، خیلی شبهات مفهومی افشا شده. مثلا مادر، مادر الان مادری است که فقط رحمش تو رحم نگه داشته دیگه، اون به اصطلاح تخمک از اون نیست، یا مادر است که فقط تخمک بود است در شکم دیگری نگه داشته شده. الان شبهه مفهومی میشه دیگه، آیا مادر به اینم میگن یا به این مادر نمیگن. پس شبهه مفهومیه اونجاست که منشأ شک ما شک در معنای لفظه، در موضوع نه لفظه. این بحث ما که الان در مشتق داریم، این بحث ما شبهه مفهومیه است. چون فرض این است که شما که شک میکنید که آیا الان مسجد به اینجا میگن که قبلا مسجد بوده، چون شک میکنید مشتق، آیا هیئت مشتق وضع شده بر خصوص متلبس یا بر عام از متلبس و من قضا. پس شکتون در حکم ناشی میشه از شبهه مفهومیه، چون مفهوم مشتق برای شما روشن نیست. نفهمیدید؟ مثال دیگرش فرض فرمایید که بفرمایید که مثلا نهار، نهار تا باقیه شما باید پاشید نماز عصرتون رو بخونید دیگه، به نیت ادام باید بخونید. اما اگر نهار از بین رفت که نمیتونید نیت ادا بکنید، یا نهار ماه رمضان باشه باید روزه بگیرید دیگه، اما نهار که تمام شد چی میشه آقا؟ دیگه روزه نمیگیرید دیگه، روزه براتون واجب نیست. خب حالا در کلمه این نهار دو تا احتمال است. یه نهار علما اختلاف کردن، گرچه مشهور مشخصه، آیا استتار قرص منتهای نهاره، همون که خورشید پایین رفت نهار تمام شد، یا نباید اون حمره مشرقی بیاد از بالای سر رد بشه، یه 10 دقیقه طول میکشه اون حمره مشرقی از بالای سر بیاد طول. خب اینجا نمیدونید، حالا فرض کنید که دیری در اونجا خورشید رفت پایین استارگور شد اما هنوز حمره رد نشده، در این 10 دقیقه چی کار میکنید؟ وظیفه چیه؟ میتونید الان نماز عصر رو به نیت ادا میخونید یا نمیخونید؟ اگر نهار معناش همون استار قرص باشد نمیتونید دیگه، تمام شد دیگه و میتونید روزه رو بخورید. اما اگر نه، هم زوال حمره مشرقیه باشد باید صبر کنید تا زوال بشود. بس اینجا شما حکم را نمیدونید به جهت اینکه مفهوم براتون روشن نیست. البته این مثال چیز نیست، مثال مشتق نیست، مثال شبهه مفهومی است. این مثال است برای شبهه مفهومیه. خب در شبهات مفهومیه آیا استصحاب جاری است یا جاری نیست؟ هم میرسیم به مطلب خودمون. آقای خویی رضوان الله علیه میگه که در این مواردی که قبلا تلبس بوده و انقضا بعد از انشای حکم شده، انقضا بعد از انشای حکم شده، اینجا شما نمیتونید استصحاب جاری بکنید. چرا؟ برای اینکه اینجا اولا شبهه حکمیه است، اون یه بس، و ثانیاً شبهه مفهومیه است. شما منشأ شکتون اینجا که آیا اینجا الان میشه اینجا رو نجس کرد یا نه این مسجد، چون مفهوم مسجد برای شما روشن نیست و استصحاب در اینجا جاری نمیشه، در شبهات مفهومیه جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه سیدنا؟ ما آی خوی عرض میکنیم چرا جاری نمیشه؟ میگه برای اینکه در استصحاب شرط هست موضوع محرز باشد، موضوع باید محرز باشد، شک کنید که آیا این ادامه داره یا نداره. اما این جایی که شما در صدق عنوان مسجد شک دارید، موضوع مسجده. الان نمیدونید الان اینجا به مسجد میگن یا نمیگن، از موضوع محرز نیست، یا جزامی به این میگن یا نمیگن. اینجا در خود موضوع، موضوع خود اون شخص نیست، موضوع خود جزامی است.
موضوع خود شخص باشه؟
نه، شخص نیست، چون برای اینکه حکم رو شخص نیامده، حکم آمده رو جزامی. لا تسل خلف الجزامی بفرمودید. پس چون در مشتقات فرض این است که موضوع خود عنوان مشتقه و ما چون نمیدانیم حقیقت در متلبس یا در اهم از متلبس، در حقیقت شک میکنیم که اصلا موضوع هست یا موضوع نیست. در چنین مواردی که احراز وجود موضوع نکردید، استصحاب جاری نمیشود. استصحاب در ناحیه حکم میخواید جاری کنید، موضوع وحدت موضوع باید احراز بشه. استصحاب در ناحیه خود موضوع جاری کنید، دو تا احتمالشون مطرح میکنن. میگن اینجا که شما میگید آقا الان این مسجد بس همون حکم را داره، یا استصحاب را در ناحیه حکمش جاری میکنید، میگید آقا قبلا این مکان یحرم و تنجسو حکمش بود، حرام نجس کردن، الان هم اون حرمت رو من حساب میکنم. میگه نمیشه، برای اینکه موضوع از معلوم نیست، موضوع محرز نیست، حساب داره که موضوع محرز باشه، وحدت قضیه متعقن و مشکوکن اینجا نیست. اگر بگید ما کار نداریم به حکمش، به خود مسجدیت رو حساب میکنیم، موضوع خود موضوع حساب میکنیم، اصل موضوع درست میکنیم، این مکان قبلا مسجد بود الان هم مسجده، ایشون میفرمند باز اینم نمیشد. چرا نمیشد؟ ایشون میگه برای این که شما استصحاب در ناحیه موضوع، دقت میخواد، این استصحاب در ناحیه موضوع جایی هست که شما موضوع را که شک میکنید به جهت امور خارجی شک کنید. این زمان که گذشته آیا این حیاتش ادامه داره یا نداره، از بین رفته یا هست، اونجا میتونید استصحاب جاری کنید که زمانی گذشته به جهت امور خارجی شک میکنید که آیا این ادامه دارد یا ندارد، اونجا میتونید برای حساب جاری کنید. ولی جایی که شما در خارج اصلا شکی ندارید، در خارج نگاه میکنید ببینید آقا استار قرص قطعا قرص استار کرده، زوال حمره حمره نشده. شما در خارج هیچ من شکی ندارید، شما که الان در نهار شک میکنید که آیا روز است یا نه، نه به جهت این است که نمیدانید آیا روز منقضی شده نشده، شما در زندان هستید مثلا نمیدانید، نه اصلا دقیق دارید میبینید، میبینید که قرص رفت پایین، قرص خورشید، و هنوزم نشده. پس در خارج این که شک میکنید موضوع ادامه دارد یا نه، نه به جهت این است که نمیدونید آیا این حیات این خارجن بقا داره یا نداره، خارج را کاملا میبینید. اینجا شکتون من ناشی میشود از این که موضوع لحین لفظ را نمیدونید، که نمیدونید آیا لفظ نهار به چه وضع شده، لفظ مسجد به چه وضع شده. پس بنابراین نه در ناحیه حکم جاری میشه و چون که موضوع احراز نمیشه، نه در ناحیه موضوع جاری میشه، برای اینکه استصحاب در ناحیه موضوع اون است که موضوع همان موضوع است، شما شک میکنید که الان ادامه حیات داره یا نداره، خارج رو نمیدونید، احتمال میده از بین رفته باشه. اینجا که خارج رو کاملا میبینید، کاملا میبینید که این مسجد الان خراب شده، در خارج شک ندارید، یه وقت دسترسی ندارید مسجد ببینید اونجا میشد، اما اینجا که میبینید کاملا وضعیتش را دست فرمودید، و پس در خارج شکی ندارید. شک تو ناشی نیست که آیا کلمه مسجد به چه وجه شده است، و استصحاب نمیتونه معنای کلمه را درست بکنه برای شما، دست فرمودید. پس اینجا استصحاب در اینجا جاری نمی کند برای اثبات و حرمتش، چون جریان استصحاب به اصطلاح منوط به این که موضوع محرز باشد حکم را حساب کنید، چون موضوع محرز نیست. در ناحیه موضوع هم باید شک دارن از خارج باشه، اینجا در خارج شک ندارید، اینجا در سوزیق وضع دارید، وضع هم نمیشه با استصحاب درست کرد. فرمودید این بیان آیه خویی. جناب استاد سبحانی و استادشون حضرت امام خمینی اینجا میفرماین نه، ما اینجا استصحاب را باز جاری میکنیم، ولی یه راه دیگری مطرح میکنن، نه راه آخوند که اشکال داشت، و نه راه آی خویی را هم قبول ندارن، باز میگن استصحاب جاری میکنیم. راه جریان استصحابشون به طور خلاصه عرض کنم که جناب استاد سبحانی وقت داره میگذره، جناب استاد سبحانی و جناب حضرت امام رضوان الله علیه میفرماین که اینجا استصحاب جاریه و موضوع هم محفوظه. چطور؟ میگه موضوع را ما جزئی میگیریم، شبهه را شبهه موضوعیش میکنیم. شما شبهه رو حکمیه کردید، کلی کردید، بردید رو عالم مفاهیم، اشکال پیدا شد. عالم مفاهیم بل متباین هستن، آیا نهار موجود است یا موجود نیست، در چین نهار کلی کردید، یا آیا نهار هر وقتی که قرص پایین برود هنوز زوال نشده باشد آیا باقیه، نه اونجا کلی را نمیشه. آیا مسجدی که اینطوری باشد، نه، میگیم این مکان، اشاره میکنیم به این مکان، میگیم این مکان کان یحرم تنجیسه، الان شک میکنیم که هل یحرم تنجیسم نمیاد. وقتی به این مکان خاص اشاره کردید، به این شخص خاص اشاره کردید که این شخص پشت سرش وقتی جزامی بود نمیشد نماز خوند، متلبس به جزام بود، الان نمیدونم، میگه ما وحدت موضوع را با جزئی کردن درست میکنیم.
وقتی شبهه کلی وجود داشته باشد شبهه جزئی را چجور خواهد درست کنم؟
میگه هست دیگه، بالاخره شما الان وجدانن در این جزئی هم شده باشه، میگه ما اصلا به جزئی کار، به کلی کار نداریم، ما با این جزئی کار داریم. میگه ما این جزئی را در نظر میگیریم، بالاخره این موضوع الان هست دیگه، میگن آقا این زید همون زیده دیگه، این زید حکمش قبلا این بود که در وقتی که متلبس بود حکمش این بود که یک رهو صلات مثلا خلفه یا یحرم الصلات یبطل الصلات خلفه الان هم. وقت این بیان حضرت استاد سبحانی حفظه الله و امام رضوان الله علیه که میگن که ما در این موارد شبهه مفهومی هست و شبهات حکمیه هست، به طور کلی هم شبهات مفهومی هم شبهات حکمیه، ما موضوع را جزئی میکنیم و حکم را هم مربوط به جزئی میکنیم، میگیم موضوع محفوظه، از عرف موضوع محفوظه. اشکالی که حالا ظاهرا آقا هم میخواست به این اشاره بکنه، اشکالی که به نظر ما میاد، نظر قاصر ما میاد به بیان استاد سبحانی در اینجا این است که آها، اینجا منشأ شکتون در این جزئی همون مسئله مفهومه. وقتی که مفهوم را منشأ شکتون اونه، نمیتونید بیاید در دلیل این حکم این شخص که اخذ نشده جزامی اخذ شده. بله اگر این شخص اخذ میشد میگفت آقا این شخص حکمش اینه، وقتی کلی عقد شده باشه باید ببینید که اون جزامی هست یا نه نیست و نتونستی در کلی شما استابداری کنید. پس فرمودید چون در نهایه حکمش نشود به خاطر اینکه موضوع محرز نبود، در نهایه موضوع نشود برای اینکه موضوع ادامه حیات موضوع رو شک ندارید از در خارج. پس فرمودید پس بنابراین ما نمیتونیم همراهی بکنیم به نظر قاصر خودمون، همراهی بکنیم با نظر استاد در اینجا. به نظر ما در اینجا استصحاب جاری نیست، در شبهات مفهومی کلن استصحاب جاری نیست. اگر منشأ شک ما به خاطر این که منشأ شک برمیگرده به همون ثبوت موضوع، موضوع که شکی در موضوع کرد نمیشه استصحاب جاری کرد. هذا تمام الکلام در اینجا، والحمدلله رب العالمین.